بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان عبادی عمل جلسه 356 مفدقه 18 دی ماه 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال بعد از این که داشتیم بحث اسمای حسنای الهی رو میگفتیم، به دلایلی دیدیم که حالا باش اون بحث انشاءالله بعدن ادامه بحث رو خواهیم داشت، به دلیل این زایعی اسفناکی که پیش اومده، ارتحال علامه ذوالفنون حسنزاده عاملی رحمت الله علیه، ما گفتیم بیاییم و یک دور مکتب سلوکیشون رو مورد بررسی قرار بدیم. عرض کردیم چون برخی از بزرگان در حوزه میتونن الگوی به تمام معنا باشن برای ما طلبه ها و ما باید از اونها خیلی درس بگیریم، چون راه رفته ایست به عینیت تبدیل شده، به اوج رسیده، آنچه که ما به عنوان کمال حوزوی میشناسیم، آنچه که در مسیر علم و تقوا و معنویت میشناسیم که باید به کمال برسند، خب در بعضی ها نشسته، به اوج نشسته، عملا در کار علمی قدر، در کار معنوی بسیار عالی این ها. و این باعث میشه ما طبیعتا این نوع افراد میتونیم الگو قرار بده، اونی که به نتیجه رسیده و راهی رو نشون میده خودش که این راه منه، این راه رو باید طی کرد و رسید و عملا میبینیم رسیده، خب بهترین الگو ماست. لذا خوبه که ما در مورد این بزرگان این دست مباحث داشته شد. حضرت استاد حسن زاده رحمت الله علیه از این دست افراد بود واقعا، لحاظ کار علمی که بی نظیر بود اصلا، یعنی اصلا نمیشه مثل ایشون پیدا کرد به این نحو، با این قوت، با این جهات متعدد کار علمی ذوالفنون شدن و هر بحثی که شون داشت بی نظیر. من یادم ما درس هیئت ایشون میرفتیم شگفت زده می شدیم، یه درس جنبی، این همه مطالعه، این همه کار تو اسفارش، تو فلسفهش، تو عرفانش، تو کار تفسیرش، هر چی که ما برخورد می کردیم می دیدیم خیلی قوت داره. حتی اون بعضی از کارهای فقهیشون که ابراز نشد، ولی پیش از این که بیان به قوم، کار علمی فقهیشون هم به پایان رسیده بود، صاحب رسالت تو بود برای خودشون، ولی خب این رساله چاپ نکرد. یعنی اینجوری کار کردن تو لغت، تو نمیدونم ادبیات، تو شعر، حالا هر چی بگید، حالا به هر دلیلی ما میدیدیم خیلی قدره. از سوی تو کار روحی معرفتی هم آدم وقتی نگاه میکرد بی نظیر بود، واقعا بی نظیر بود. اصلا آدم گاهی احساس میکرد تمام وقتش میسید برای فقط کار سلوکی و کار معنوی گذاشته، با اینکه همش کار علمی هم کرده، این چجوری جمع کرده، خیلی چیز عجیبیه. البته بعدها برخی از افراد که بهشون نزدیک بودن بهشون میفرمود که من کار مراقبم 20ه، از یه طرف هم کار علمی شداش، این معناش اینه که خیلی تونسته جمع کنه و ما الان یک کمی کار علمی میکنیم از کار به اسلام سلوکی آدم میفته، کار سلوکی میکنه از کار علمی میفته، خود مراقبه بکنه ببینه میاد تو کتاب یه کمی غرق شد، بعدش میاد ببینه حال هوای دیگه اون رو نداره، مراقبه رو نداره، ما اینجوری هست. ولی خودشون واقعا تونسته بود جمع کنه، خیلی هم خوب جمع کرده بود. حالا دیگه چی جوری جمع کرد خدا عالمه، مشخصه تو کارشون، ولی به هر ترتیب این کار رو کردن و چندین ساعت واقعا داشتن کار معنوی میکردن که ما در کنارش هم میگفت ایشون میفهمون 12 ساعت، بیش از 12 ساعت در روزم کار درسی و بحثش هم داشتن. دیگه چجوری جمع کردن خود تو ببینید چیکار کرد. حالا بردردیم، حالا عرضم اینه چون این بزرگواری میتونه معیار برای کارهامون باشه. حالا ایشون گفتیم چه راهی رو میده. اولا قاعده کلش اینه که تحصیل و طهارت و تعبیر میکردن ره چنان رو که رهروان رفتن، توضیح دادم بیورن. بعد حالا این تحصیل و طهارت که گفته میشه، تحصیلش که تو کارهای علمی الان بحثای ما چونه مکتب سلوکی از دوستاد هست، در باب دستوراتشون چند تا دستور بود ما عرض کردیم. یکیش ایشون تأکید فراوان داشت که ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، مواظب محرمات و واجبات الهی باشید و مواظب دستورات شریعت باشید و قرآن کتاب انسان سازی و بر اساس این شب و روزتون رو بسازید. این یک دستوری که بود همیشه میداد و لذا ما گفتیم نه فقط واجبات عمل کردن و از محرمات دوری کردن، بلکه کنارش حتی دستورات دقیقتر و عمیقتری که از شریعت هست که از سطح اول واجبات در میاد، از سطح اول محرمات در میاد، مرحله بالاتر، حتی اونها رو عملا ایشون با این بحث شب و روز داریم خودمون میسازیم مطرح میکرد. یکی هم دستور ایشون برای قرآن خوندن بود، گفتیم روزی جز حداقل باید خونده بشه، توضیح دادیم مفصل دیگه باز نیستیم. یکی دیگه هم دستورش این بود که باید علم مناسب فراهم کرد، یعنی حرف باز شنید، اینم توضیح دادیم گفتیم. یکی آباد کردن سحر بود عرض کردیم و یکی دیگه هم محاسبه و کشیک نفس بود که ایشون مطرح میکرد و توضیح دادم و اینها تا اینجا گفتیم. الان چند تا خوردریز از بحثای ایشون در باب مکتب سلوکیش مونده تا بعد برسیم به اون به اصطلاح اصول سلوک از استاد که عرض خواهم کرد، ولی الان عمدتا یه چند تا خوردریزی هم هست که باید بهش توجه کرد. ناگفته نمانی کتابی که ایشون نوشته به نام رساله لقاء الله، تقریبا تمام اون دستورات که میخواد بده رو آورده توش، تقریبا عمدش رو آورده. من بخشش الان میخوام باز بخونم به دلیل اون خوردریزی که عرض کرد. ایشون بعد از اینکه اینها رو میفهمید چند تا دستور هم همیشه میداد مواظب باشید. یکی مسئله طهارت و وضو، دائم الوضو بودن رو ایشون خیلی معتقد بود، به ویژه هم در کار علمی که یعنی دارید کار علمی میکنید با وضو باشید، هم در کارهای روحی که مشخصه باید هر دو جا این کار رو کرد، یعنی باید دائم الوضو بود و وضو داشت. ایشون این رو تأکید میکردن، حتی برای درسهای بالاتر اصلا شرط میکردن شما تو این درس حاضر میشید باید وضو داشته باشید. وضو رو خیلی تأکید میکرد. وضو در شریعت آمده. من خیلی خلاصه به سرعت توضیح میدم، میخواستم امروز تمام اینا رو جمع کنم که برسیم بحثای بعدی. حالا ببینم چقدر میتونم سریع تر بگم. در شریعت نگاه کنید، اصل وضو گرفتن ظاهری که ما الان میشناسیم که صورت است و دست و پا و اینا مس میشه، این وضو این سطحشه، ولی وقتی میریم توی شریعت نگاه میکنیم میبینیم فلسفه این رو زمینه طهارت باطنی میتونه، یعنی اصل وضو گرفتن خاصیتش این وضو ظاهری در عین این که میگیریم و همین وضوعه، ولی اثری داره، واقعا هم اثرش تو شریعت به شکلی گفته شده که آدم احساس میکنه موجب پاک شدن دل، درست مثل این که مگه بتونم به جای اینکه صورت رو بشورم دل رو بشورم چجوریه، شستن دل چجوریه، یه همچه حالتی رو تو شریعت پیدا میکنه. نگاه کنید، من اینا روایات رو آوردم، الان دیگه نمیخوام روایاتش رو بخونم، فقط یه روایتی از استاد گفته رو میخونم خدمت. تو این بحث عرفان در وادی عمل ما اون قسمت در مورد نماز بود، رسیدیم به وضو، من اونجا روایات وضو رو جمع کردم آوردیم. و تو این کتاب اسرار نماز نگاه کنید، اومده اسرار نماز، اونجا این بحث آورده شده و آوردیم روایات دیگه، من نمیخوام روایات رو بخونم، خود تو رجوع میکنم. اون روایات اگر نگاه کنید صحبت اینه، اصلش دارید وضو میگیرید داره گناه شما کم میشه، گناهتون رو دارید برطرف میکنه، باش گناه رو دارید شستشو میدید. دقت کنید چجوری عرض میکنم، خود وضو گرفتن برای رفع کدوره، اول گناه، کم کم جلوتر گناه های باطنی تر و کدورت های باطنی با وضو باید برطرفش کرد. وضو نورون، وضو بر وضو نورون علا نور، اینا روایاتی که در این زمین هست، نگاه کنید. نوره. و شریعت هم عجیب خیلی خوب عمل میکنه. ببینید شریعت مثلا در نماز اول از کجا ما رو یاد میده شروع کنه؟ از همین ظاهر، همین اول، همین که مثلا شما رو به قبله بایست، نمیدونم تکبیر بگو، این حمد رو بخون، این سوره رو بخون، اینجوریه نیست مگه؟ همین که تو رساله میبینه و واقعا هم همینجوره، اصلا هم نماز یعنی این و اصلا از اینجا باشه. ولی جوری آهسته آهسته یه دفعه میدادم سر از این در میاره که الله فی قبلت المصلی. خوش تا بال داشتید میگفتی فقط شما رو به قبله بیست و بعد میگه الله فی قبلت المصلی، بعد میگه حضور قلب داشته باش، حضور قلب مهمه، قبولی نماز به حضور قلب. ببینی یواش یواش داره میبره بالا. شریعت اصلا همیشه شروع میکنه چون قرار عموم مردم همه را محل توجه قرار بده و همه، یعنی عموم و خصوص، همه باید به این دستورات مقید باشن، بنا را این میذاره. از سطح شروع میکنه، چون از باطن شروع بکنه زحمت ایجاد میشه. یادتون باشه بنده خدایی میگفت که اومده بود میگفت من نمیتونم نماز بخونم. گفتم چرا؟ گفت من نمیتونم حمد بخونم. گفتم چرا؟ گفت حمد نمیتونم، هر چی میکنم نمیتونم. گفتم چطور؟ گفت یه بنده خدایی گفت که شما اگر بخواید حمد بخونید توجه به حقیقت عالم نداشته باشید و نمیدونم بعد مثلا معنایی هم که میگید تکلم حقیقی با حضرت حق رو ندانید چیه، این که نماز نیست. بعد من میستم هر چی میکنم میبینم نمیشه. البته من ازش اول پرسیدم تو حمدو بخون، دیدم خیلی قشنگ داره راحت میخون. گفتم خودت اینقدر خوب میخون به چطور میگی من حمدو نمیتونم تو نماز بخون؟ گفت این آقا اینجوری گفت. گفتم این آقا گفته به جا گفته، ولی این ربط به تو نداره. تو باید از اینجا شروع کن، تو همون اول نماز بگو یا الله، ای خدا، الله اکبر، همینو بگو. تا اگه میخوای شروع کنی اینجوری بگو، یعنی یه توجه مختصر بگی یا الله، الله اکبر کافیه. من یا الله رو بیشتر به خاطر اینکه این بنده خدا مخال حال حس به اسلام ارتباط با خدا رو با یا الله میده، یا الله، الله اکبر، برو تو تماس، تموم شد، همین کافیه، این کافیه برد. خب این نمیگم اگه شریعت از اول یه همچه قیدی رو بکنه حضور قلب، میدونید همه بیچاره میشن. ما هر روز از سر تا موقع نماز مغرب باید پای سر هم نماز بخونیم تا بینیم نماز اون درست در میدن. این که نمیشه که، شریعت این کار نمیکنه و هیچ وقت از حکیم بر نمید. خدا حکیم اینجوری نمید، یه تو همین رو شروع کن یواش یواش، یه دفعه میبینی یه بار قفل جان باز میشه. خوب گفتی، میگه عجب چیزیه اینجوری نماز خوندن، اما تا اول نمیدونستیم یه همچه نمازی هم میشه خوند. خب الحمدلله بار دیگه کم کم آدم راه میندازه. این راه شریعت. لذا همیشه کاری که شریعت میکنه از سطح شروع میکنه، از سطح شروع. سطح منظور نه یعنی بده، کمه، هیچه، اینا منظورم نیست، یعنی از بدن، از ظاهر، از عالم ماده. سطح که میگم منظورم نیست تا به بطن، به اون روح و جان و اینها. سطح و بطن که میگم ادبیات تعریض منفی نیست، فقط سطوح انسان. سطح اول ما اینه، بعد میریم بطن ما، بعد میریم توی روح، مراحلی که روح داره، اینا رو میگن سطح و بطن. به لحاظ سطح اول شروع میکنه، به لحاظ احکام ظاهری این سوی شروع میکنه. چرا اینجا شروع میکنه؟ چون اینجا رو راحت اگه به من بگن آقا این کتاب اینجا بردار اینجا بذار، میگه خب باش. بعد بگو فکر کتاب رو نکن، یا کتاب رو تو ذهنت بگید با یکی مرام سخت ببین تا اینو میگه یکی مرام، ولی اینجا بگن خیلی راحت انجام میدم. چرا؟ تمرین کردیم، اینجا از این سطح شروع کردیم، تمرین کردیم، تونستیم. اینو میگن سطح. شاید از اینجا معمولا شروع میکنه و دستورات رو جوری هم بسته. یادتون باشه تمام دستورات شریعت از بطنان عرش اومده، مال اینجا نیست. چون از بطنان عرش یه عمق‌های فراوان داره، ولی این سطح کشیده. اصل این نماز ما رو ببین، نماز رسول الله است. نگاه کنیم اون نماز اصلی که رسول الله خونده، عظمت حق رو دید، نمیدونم به قشفه دچار شد در وقتی که به سجده به رکوع رفت، وقتی به هوش آمد گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. اصلش اونه، ولی خب الان دست ما دادن ما یه سبحان ربی العظیم و بحمده میگیم، نیست مگه؟ الحمدلله همین هم خیلیه. میگفت تبرک پیدا شده، تشرف پیدا شده، نورانی شده این لب و دهن و این دست و این. بنده خدایی داشت روزه رو گرفته بود، حالا داشت با خدا صحبت میکرد، خدایا من که روزه نگرفتم، به حق این دهنی که روزه گرفت، به حق این شکم که روزه گرفت، من رو توجه بر بقشنگی. حالا درسته من روزه نتونستم، ولی این که واقعیت داره که اینا همه تشرف این نورانیت پیدا کرده. اینا مهر ختم حضرت ختمی برش خورده شده، شریعت ختمی برش نشسته اینا. ولی شریعت ختمی ریشه داره، تو خود وضو هم نگاه کنید ریشهش در عرشه، در ساق عرش آبی نازل شد، رسول الله اونجا به اصطلاح وضو گرفت در ساق عرش. نگاه کنید تو روایات هست، میخوام این اصلش اونه، به اون ساق عرش معناش واضحه دیگه. ساق عرش تو میگه عرش یعنی بطن دیگه، اونجا وضو گرفتن معنای خاص خودش داره و اون آبی که اونجا هست معنای خاص خودش داره، اون وضو گرفتن معنای خاص خودش داره، شستشوی اونجا یه معنای خاصی داره، ما اینا رو میفهمیم، ولی اومده تبدیل شده به این شستشوی اینجا. اصلش چیکار میخواد بکنه؟ برای حذف گناهانه و واقعا همین یکی اثر داره. اصلش هم اینجوریه، ما میخوام وقتی مثلا بریم نماز بخونیم، این به اصطلاح مواضع سبعه به شکل خاصی، مواضع به اصطلاح شستشو و مس که داریم، مواضع شستشو مس رو با اون وضعیت انجام میدیم. چرا؟ چون باش میخوام بگیم من میخوام برم پیشگاه خدا پاک باشم. ببین اصل فلسفهش این، اول پاک باشم، پاک باشم برم پیش خدا. این از سر شروع میکنه و بگید نماد درسته، بگید نه نماد نیست، حقیقت در سطح اول درست، هر چی بگید الان من اونا رو دیگه الان کار ندارم، ولی واقعا قرار از اینجا شروع کنم، واقعا هم اینو خواستند، یعنی از اینجا شروع باید بشه، از همینجا، از سطح ظاهر. ولی اینو یواشاش ادامه بدید، یه نورانیتی در دل ببینید پیدا شده، همین سطح اولی که اجرا میکنه آدم، آدم اینا همین وضو گرفتن، اما دوام وضو خودش آدم رو به یک مقام قدسی و طهارت و نورانی میکشانه، خود وضو گرفتن. دقت میکنید از دوستا تو این روایات یکی رو انتخاب کرد که هر که به اصطلاح حدثی براش روی داد وضو نگیره، به من جفا کرده. خدا میگه به من جفا کرده، از او شروع کرد. اون توضیح هم داره، من توضیحش رو نمیخوام اصلا مطرح کنم، فقط میخوام اصل حدیث رو فعلا بخونم. از دوستا این رو انتخاب کرد، ولی کلن دستور وضو رو باید خیلی جدی گرفت، البته با یه قیودی است، من یادم باشه حالا براتون توضیح بدم یه قیود رو. ببینید ایشون توی رساله لقاء الله، 8 رساله عربی، صفحه 122، ایشون بعد از اینکه یه توضیحاتی رو در باب لقاء الهی داد، بعد میفرماد که برای سائر الالله باید یک دسته از مواعظ رو داشت، مواعظ خدا و رسول و اهل بیت رو، که سائر نیازمنده به اوست. یعنی یه دستورات سلوکی که میخواد بدم، یه دستوراتی که ما توضیح دادیم، مثلا اولش در مورد خود قرآنه، دومی که ایشون مطرح میکنه وضوعه. رواد دیلمی رضوان الله علیه فی الموضع من کتابه ارشاد القلوب، احد هما فی اواخر الباب چه و ثانیش در اواخر باب 20، از نبی قال تعالی من احدث ولم یتوضع فقط جفانی. هر کس به اصطلاح حدثی براش روی داد که باید وضو بگیره نگرفت، به من جفا کرده. و بعد هر کی وضو گرفت درکت نماز نخوند، به من جفا کرد. هر کس درکت نماز خوند و دعا نکرد، به من جفا کرد. و هر کس وضو گرفت، حدثی براش روی داد، وضو گرفت، درکت نماز خوند و دعا کرد و به اسلام من جوابش ندم، من به او جفا کردم و منم جفا کننده نیست. یعنی بخواید از من به شما میدم. حضرت استاد این چیز رو ورد بعد فهمود و علم یا حبیبی ان الوضو نورون و دوام و علت طهاره سبب لارتقائی که الى عالم القدس. وضو نور دوام، نور واقعا میگم حقیقت حقایق شرعی اینجوریه، از این سطح شروع میشه ولی عجیب عمق داره، آدم بالا میبره. ان الوضو نور و دوام بر طهارت سبب لارتقائی که الى عالم القدس، شما میشه به عالم القدس. و حاضر دستور العظیم حاضر دستور دستور بله حاضر دستور بله حاضر دستور العظیم العظیم النفع مجرب عند اهله جدا، خیلی دستور مهمیه و مجرب عند اهلش هست. فعلیک بالمواظبه علیها، مواظبت بر این کن، ثم علیک به قلوب الهمه و کبر النفس، و نماز رو هم بخوان. این توضیحی است که ایشون دادن. عرضم اینه، همین بیانی که ایشون کرد واقعا سبب ارتقای انسان به سطح بالا هست. و حالا یاد بگیریم تو وضو چند تا چیز رو حالا یواش یواش باید رعایت کرد. یکی در مورد وضو ببینید این حال و حس پیدا بشه، من آوردم اون روایات وضو رو اونجا عرض کردم، حال و حس دارم پاک میشم، وضو دارید میگید دارم پاک میشم، پیش خدا میرم، دارم پاک میشم در پیشگاه خدا قرارم، دارم پاک میشم، این رو خیلی باید تأکید کرد. و این حال و حس پیدا بشه، بعد از مدتی کم کم میبینید، اصلا احساس میکنه هر وقت وضو نداری چیز کم دارید، خب بعدم میبینید این حالت هست برای خوش وضو. خب اما چند تا چیزی که باید مواظب باشید، بعضی ها برای اینکه وضو داشته باشن مثلا به خودشون فشار میارن، یا غذا کم میخورن، یا نمیدونم کمتر بیت الخلا، از این کارها نه، اصلا یه حرفا نه. حتی بتونه عرض بکنم اولم نمیخواد همش دوام وضو باشه، اصلا از دوام وضو برای همه اول شاید سخت باشه، ولی میتونم یک ساعت وضو داشته باشم، وضو داشته باشی واضح هستم چیز هم. از اینجا شروع کنید، یک کمی بگذر کم کم میبینن خیلی یاد گرفتی اصلا چه موقعی وضو میخواید، بخوابید وضو بگیرید بخوابید، این که میشه که این کار سخت نیست، میخواید بخوابید با وضو بخوابید، بلند شدید یه وضو بگیرید، نمیدونم یه دیگه دو ساعت که، ولی موقع درس هم تا میتونید درس دارید میخونید، و الان میگم دارم آسانش میگم باشه باشه، خودتون میدونید کم کم اضافه میکنید، درس میخونید. خب ما موقعی که قرآن میخونیم که وضو باید داشته باشه، بعضی آیه من دیدم هیچ وقت روایت دست نمیگیرم من یه وضو دارم، کتاب تفسیر دست نمیگیرم من یه وضو، بلکه بسیاری از کتاب‌های حقایقی و معارفی و فقهی و اصولی و اینا رو دست میگیرم به خاطر که این بزرگان نوشتن، بدون وضو دست نمیگیرم. ولی یواش یواش اینا رو اضافه کنید، زیاد سخت نگیرید. ببینید ما نمیخوام یه جوری بشه، اینا شریعت که واجب که نکرده، خوبه مستحبه بسیار خوبه، واجب که نکرد که، لذا سخت نگیرید. ولی اما میتونید دو تا کار انجام بدید، دو ساعت با وضو باشید، اون دو ساعت باشید، و بعد اینجوری هم نشه که به خاطر اینکه من وضو، حالا که ما یاد گرفتم دوام وضو باشه، بعد دیگه بیت الخلا رو در زحمت بزنم، خب مزاج رو به هم بزنم، که اینجوری نه، اینا نه، اصلا درست نیست. مزاج نباید به هم بخوره، که مزاج باید سالم نگه، این بدن رو باید سالم نگه، لذا این کارها نه، این کارها رو بذارید کنار. ولی اون مقداری که میتونید، بله یه وقتا میبینید اصلا جوریه که آدم نمیتونه زیاد وضو داشته باشه، به دلیلی که از اوضاع بدنش به هم خورده است، آقا اونجا سخت نگیرید. بنده خدا میگه هر وقت اینجوری زود تیمم کن، این کار سخت نیست، نمیتونی اشکال نداره. در مورد معروف کرخی میگن که معروف کرخی بیت الخلا که میرفت تا بره کنار رودخونه مثلا یه صد متری بود، ایشون البته من نمیگم همه این کار رو بکن، ایشون وقتی از بیت الخلا در می اومد تا این 100 متر رو بره تا وضو بگیره یه تیمم میکرد، بهش میگه باز چرا تیمم میکنی؟ گفت خدا اگه این وسط جان منو بگیره من بدون طهارت باشم چیکار باید بکنم، لذا من تا برسم به اون آب اینجا رو من چیکار میکنم؟ یه تیمم. این تیمم که کار سخت نیست، حتی از بعضی آیون میدونید، حالا اینو من بگم میترسم باز اوضاع دیگران هم به هم بریزیم، یه نفر بگه این کجای فقهی کجا گفته شده، بالاخره به هر شکلی شد تیمم کنید، اینجوری بگم خوبه، ولی نشد با نمیدونم سنگ و اینا یه تیمم بکنید خوبه، اینجوری اصلش تیمم اگر نتونستید وضو بگیرید یه تیمم کن، کار سخت نیست. بنده خدایی میخوابید صبح، موقع سحر میخواست بیدار باشه، هی خوابش میگه همونجا بیدار میشد یه تیمم میکرد، به حال بلند شدن نداره، یه تیمم میکرد ادامه میکرد، باز دوباره میخواد یه تیمم، آقا اینا رو میگم اجرا، یه دفعه همه لازم نیست اجرا کنید و خودتون بیچاره کنید، اینا میخوام کارهایی که میکنن رو بگم، و الا یه دفعه بعد بگن این چه وضعشه این چه اوضاع، اینا نه، هستش همون وضو بگیرید، ولی جایی نشد تیمم هم همینقدر که تا یه جایی که تونستی وضو بگیری وضو میگیرید، کار سختی نیست که، ولی این باعث میشه این حال و حس طهارت، نمیخوام بدون طهارت در پیشگاه خدا باشم، نمیخوام بدون طهارت به اصطلاح رو به قبله بشینم، نمیخوام بدون طهارت اینجور چیزا، ولی سخت نگیرید، تقاضا میکنم آقا اصلا اگه به من بگید همین روزی یک ساعت فقط بتونید با وضو باشید خیلی ارزش داره. اونا که برای نماز که وضو میگیرید که بسیار خوب، باید بگیرید، اونا که واجبات، دارم این جای مستحبات دارم عرض میکنم، دقت میکنم جایی که اصلا یک ساعت هم باشه خیلی خوب، اگه یه دفعه دیدید نه میشه کمی یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمش کنید، کم کم اضافه کنید، نمیگم زیاد زود فشار بیارید، فشار اصلا درست نیست تو این کارها، و بعد مزاحمت برای خودتون احساس نکنید،
خیلی آسان و روان و طبیعی کار خودتونه. وضو گرفتنتون هم سریع کنید. بعضی ها وضو هاشون طولانیه، حالا مثل من طولانیه، وضوهاتون رو سریع بکنید. من دیدم برخی از این بزرگان دیدم تو وضو گرفتنش خیلی طول کشید، ولی حالا آسان زود میشه وضو گرفت. وضو گرفت خیلی آسانه، ما سختش کردیم. یه آب بریز یا دو تا اینجوری نگاه کن تموم شد دیگه، ولی ما این کار نمی کنیم. تموم شد دیگه، ولی ما این کار نمی کنیم. ولی من یه بنده خدایی دیدم در عرض شاید بگم 10 ثانیه وضو می گرفت، شاید بدون اغراق. آره 10 ثانیه، اون که کار سخته نیست. بعد تمام تدابیر لازمه برای بهداشت هم داشته باشید، برای مزاج هم داشته باشید. مثلا بعضی هستن طبعشون سرده، وضو میگیره نمیخواد آقای وضو، وضو مستحب بگه آدم وضو رو خوش نکنه، ولی نمیخواد وضو رو خوش کنه، ببینید اینش تدابیرش رو حفظ کن. یعنی هرچی که مزاج بدنش باش میسازه. من برخی از این بزرگان بود، من میگه چند سال بنده با آب گرم وضو میگیرم، خودش ناراحت بود از این. ولی میگه چند سال بنده مجبورم با آب گرم وضو میگیرم. چرا با آب گرم؟ میدید مزاجش سرده، نمیدونه این وضو اذیتش میکنه، با آب گرم و بعد به سرعتم خشک میکنه. واضح است. میگم تمام تدابیر رو حفظ کنید، تدابیر به اصطلاح حفظ مزاج و حفظ بدن و اینا همه رو حفظ کنید، بعد بر اساس اون انجام بدید. خیلی بعض مدتی میبینید کار سختی هم نیست و شما رو یک تنبه میده، یک نوع مواظب به شماست. همین کاری که آدم انجام میده وضو گرفتن، این رو از استاد خیلی تاکید می‌کنم. الان هم فرمودم مجرب صحابه ارتقا دوامش رو هم به سمتش خیز بردارید، نمیگم از اول، ولی آهسته آهسته به سمتش خیز بردارید و بعد خودتون میفهمید دیگه. بعدا میبینید مثلا الان مزاجم نمیگشه، پس من وضو نمیتونم بگیرم، پس بیام نمیتونم. ممکن حالا اون مراحل بعدیست که خودش انجام میده. نماز که احکام خاص خودش داره، طبق رساله است و اونا که با برجاست وضو داشتن، اونا اصلا من حرفی ندارم، اونا طبق رساله است. اینا که دارم اضافه دارم عرض میکنم، اینا مواظبت کنید. این وضو گرفتن و این وضو گرفتن رو ادامه بدید، ببینید اگر بتونید برخی از حال و حس رو توی وضو گرفتن، تو بعد از وضو، قبل از وضو داشته باشید. خوبه دستورات شریعت رو توی این زمینه آمده، تو اون کتاب اسرار صلات هم آوردیم. خب این یک دستور هست که اینها دارن و باید بهش توجه کرد. یه دستور یعنی از استاد خورده ریز دارم، بقیه رو که گفته اونا رو مفصل گفته، اینا رو میخوام به سرعت چند دستور ایشون رو بگم و تمام کنم. یه دستور دیگر داره، یعنی عملا ایشون به عنوان بحث بعدی هم آورده، در مورد پرخوری نکردن. خب میدونید که اول حلال خوردنه و بعد طیب خوردنه و بعد به اصطلاح پرخوری نکردن و اندازه خوردن. این شرایط معمولا خوردن هست. حلالش که واضحه، مسئله حلال و اینا رو خودتون بیشتر بهتر میدونید، حتی بحثای شبهناکش خودتون میدونید. طیب هم که دیگه ما اکاش ما تو طلبگیمون که کتابهای طبی خودمون رو میخوندیم و طیب خوردن رو یاد میگرفتیم، تو کارمون کمی کمه. و این اصلا عجیب، تمام غذاهامون رو دست زده، خوردنهامون رو دست زده، محتوای خوردنمون اصلا هیچ واقعیت نداره، هیچ کس هم نیست. بله آخرش میگه آره این ضرر داره، حد اکثر شده یه پفک نخورید، نمیدونم یه چی رو نخورید، داری حد اکثر اینا الان شده که الان میگن، قبلش هم میگفتن بخورید بخورید، الان دارن حالا دیگه کمی میگن نمیدونم اینا هم نخورید. ولی طیب رو ما اکاش میشد تو طلبگی یاد میگرفتیم. گاهی قرار نیست خیلی وجهی انسان به پردازه طیب بخوره، خوب بخوره، غذای خوب بخوره، غذای مفیده به حال بدن بخوره، وجه زیادی لازم نیست، فقط دانستن میخواد. ما این دانسته ها رو بلد نیستیم. غذا میخوریم هیچ نمیدونیم سرد و گرم و همه چیش، هیچ چیش رو نمیدونیم، همجور میخوریم و بدن گاهی در زحمت میخوره. اینا که بحثای دیگر ربط کردن و بحث من ند، باید خواستم طیب بودن رو بیادتون باشه. آره یک توضیح داره عنوان طیب، گاهی من حلال میگم به جا، گاهی طیب میگم یعنی به اصطلاح جوری که مناسب به اصطلاح بدن باشه. تو این ادبیات هم هست، تو فرهنگ قرآنی و دینی و اینا هست. حالا عرضم اینه، این رو باید خیلی مواظب باشیم، کاری بکنیم، یاد بگیریم، کم کم باید یاد گرفت دیگه، باید این بحثا رو یه جایی به یک جایی که مستند درسته، از طب معنای واقعی خبر داره، دستورات طبی رو خوب بلده، اینا نه هر کیه، حالا الان همه که دایی این کار رو پیدا کردن، ولی اونایی که میتونن مواظب باشن از اونها یاد بگیریم. غذا خوردن هامون رو باید تنظیم کنیم، غذا خوردن هامون تنظیم کنیم، این به درد بحثای مثلا حفظ بدن میخوره که در جا خودش باید پرداخت، شاید ما اینجا یه اشاره هم باز بکنیم بعدها. اما یه مسئله دیگه هست در مورد به اندازه خوردن، پرخوری نکردن، اسراف در غذا نباشه. این به اندازه خوردن بعضی از اینها عادتهای اجتماعی پدید اومده، گاهی عادتهای خانوادگی پدید اومده، ما رو اوضاع ما رو به هم میریزه. ولی یه معیار دان آقایون خیلی به نظرم روش توجه کنید، ایشون هم میگه اصلا پرخوری تو روایات ما اومده، عنوان جوع داده شده، روایات ما نگاه کنید توش هست، پرخوری قساوت قلب میاره، عجیب انسان رو درگیر میکنه و گاهی روز ما رو شب میکنه، شب ما روز میکنه، هیچ حالی هم اجازه نمیده ما داشته باشیم، هیچ حال معنوی اجازه نمیده. حالا درسته گاهی به شکل استثنایی حتی آدم پارم بخوره گاهی میتونه حال بخوره، ولی کلن قاعدش اینه. چرا؟ روح رو درگیر میکنه، روح رو باید این هضمش کنه، این غذا رو، غذای سنگین زیاد که خورده باشه باید هضمش کنه، وقتی بخواد هضمش کنه همه توجه اینجا میشه دیگه، نمیتونه کار دیگر رو. شما کار علمی کرده خودتون میدونید، تو کار علمی غذا زیاد سنگین بخوری اصلا نمیشه کار علمی جدی کرد، یعنی قدرتش نیست، مثلا سن بالا بیاد که خیلی راحت واضحه، یعنی آدم نمیتونه. حالا جوانی گاهی میتونه با قوت بدن جوانیش استفاده کنه، ولی کلا نمیشه این کارو کرد، درگیر میکنه، یعنی آدم رو درگیر میکنه، فقط روح همتش به لحاظ فلسفی اینجوری، روح همتش میشه هضم این غذا، تمام توجهش میشه اینجا، درست مثل شخصی که بیمار میشه روح تمام توجهش میشه حل این مشکل بیماریش و درگیرش میکنه، اینجا هم همینجور، یعنی درگیرش میکنه. و وقتی پرخوری زیاد میشه قساوت قلب میاره، قساوت قلب اون راه برای آسمان و ملکوت نیست. اصلا فقط بدونید ما هیچ روزی رو از دست نباید، من کلا در مورد حالا غذا نمیدونم، کلا هیچ روزی رو نباید از دست داد، باید یه جور باشه همیشه آدم سعی کنه اون مراحلی که جان رو به سمت یک نوع آبادی، آبادانی میکشونه، نشاط میکشونه، به سمت پرواز میکشونه، همیشه نگهش داریم، نباید این روح رو بکشیم به سمت پایین، تعلقش رو زیاد کنیم. قاعدش اینه، نه یعنی زندگی اینجا نکنیم، نه یعنی غذا نخوریم، باید غذا بخوریم و غذا هم نباید کم هم خورد. بعضیا غذا کم میخوان، خیلی نادرستی که بعضیا من دیدم خدایی میگفت و استادمون دستور داد غذا میخوان اینقدر، این که نمیشه که. از استاد حسن زدر رحمت الله علیه میگفت یه بنده خدایی بود، میگفت من در کار سلوک بودم اینقدر میخورد، من هرچی بهش ایشون میگفت، من هرچی بهش میگفتم که خب اینقدر نخور، اینقدر کمه، اذیت میشی، مزاج رو باید نگه داری، این بدن رو باید حفظ کنی، این بدن باز ازش کار بکشی، تو میخوای سلوک کنی نیاز داری، چرا این کن؟ شما گفت نه، این سلوک جز با این راه نمیشه. حالا گمانش این بود که خیلی کم بخور. میگفت یه وقتی دیدیم شما افتاد بیمارستان و من رفتم پیشش، رفتم و دیدم اوضاعش اینجوریه، گریه رو شروع کرده، گفتم من که بهت گفتم تو اینجوری نخور، این میشه خود تو اینجور بدن از بین بردی، بدن اصلا نمیتونستم کار سلوکی بکنی. آیت الله العظما بهادینی بند خدایی یه شخص لاغر اندام خیلی نحیفی اومد پیشش، گفت از دعا ما میخوام سلوک کنم، دستوری بدید. گفت برو گوشت بخور. گفت نه من دستور سلوکی ما. گفت من میگم خوب گوشت بخور، خوب گوشت بخور که کار کنی بشینید دوتت کن. اینم هست، نه یعنی اینجوری که نیست که آدم غذا کم با. کم خوردن اصلا خوب نیست. من تو بحثای قبلی که داشتیم گفتم معیار اصلی اینه، در گرسنگی که حالا گفته میشه جو در شریعت آمده، در روایات آمده، اون گرسنگی مفیدی که انسان رو به اصطلاح به زحمت نندازه، مزاج رو اذیت نکنه، موجب از بین رفتن ماهیچه های بدن نشه، باز از ماهیچه بدن، از بین رفتن ماهیچه های بدن نشه، گوشت های بدن رو ازش نگیره، اون قوتش رو داشته باشه و این جور داشته، جو آن گرسنگی مفید، گرسنگی مفید میدونی چوری خیلی برکت داره. اصلا خیلی ها گفتن آقا ما فقط همین گرسنگی کشیدیم. منظورم آقا گرسنگی توضیح دادم دیگه، گرسنگی مفید. گرسنگی مفید یعنی چی؟ غذا را جوری تنظیم کرده به اندازه‌ای که باید بخوره در روز میخوره، به اندازه‌ای که قوتش باید داشته داره، هیچ ضعف احساس نمیکنه، کارش هم انجام میده، کارهای نمیدونم حالا هر کار به وزن کارش باید غذا بخوره. یک کارگر کار میکنه احتیاج به غذای زیادی داره، این نیست که یک نفری که کار علمی میکنه احتیاج به غذای ویژه داره که تو بتونه کار علمی کنه. ما اینا اشکال نیست، ولی به جوری باشه که وقتی این غذا رو میخوره احساس کنه با این غذایی که خورده قوتش ازش گرفته نشده، ولی به خوش یک فرصت هایی هم میده. بنده خدایی میگفت مثلا من حالا ایشون مثال میزد، سه وعدهش هم میخورد که بعضی ها دو وعده میخورن، خود یک شیوه هست و دو وعده اگه میخورن باید به اندازه کافی بخورن، بعضی خیال میکنن دو وعده باید کم بخورن، نه خوب باید بخوره اون دو وعده. اگه هست سه وعده میخورد مثلا نار به اندازه میخورد و هر جور هم غذا نمیخورد، چون میدونید بعضی غذاست که شما زیاد بخواید سنگین نیست، از یک جهت زیاد نیست حجمش، ولی مثلا پرروغن شدید مثلا مشخصه دیگه خودتون بهتره، اون روح رو درگیر میکنه. اونجوری نه، به اندازه میخورد، خودش به تجربه دست آورد که این بده و بعد میدید یک کمی که میگذره دم غروب به بعد تا ساعت 8-9 خیلی آزاده، احساس آزادی میکرد. از یه طرف میبینه یه اندکی داره گرسنه میشه ولی احساس گرسنگی نکرد، واضح باشه احساس سبکی فقط میگه، سبکی این جوع شریعت که گفته شد. و عجیب میدید قدرت پرواز داره. اصلا یه بنده خدایی میگفت من هر دفعه که این کارو کردم احوال معنوی عجیب غریب، چرا؟ تا با روحش آماده بود، چون هر روح اینجوری نیست، هر روحی با جوع اینجوری نمیشه، روحش آماده بود، فقط این با خوردن مانعش میشد که قدرت پرواز. یک کمی این رو مراعات کرد، خیلی راحت قدرت پرواز داشت. چه پروازی و چقدر راحت جان کنده میشه از اینجا، جان به سمت عالم معنا میره خیلی راحت، و بلکه اصلا میل شدیده به عالم معنا داره. بعضی ها اینجوری هست، این جو باعث میشه آدم چی؟ همیشه احساس قدرت پرواز داره. جو که میگیم علمو اینه، گرسنگی مفید، نه گرسنگی مضر. مضر رو به بدن به درد نمیخوره، یعنی احساس کنید شما رو گاهی به زحمت انداخت به درد نمیخوره. آدم میفهمه دیگه وقتی غذا زیاد نمیخوره گرسنگی، ولی اما اینو پیدا میکنه کم کم میبینه خیلی آزاده، آزاده و قدرت پرواز داره. بسیاری از من افرادی که تو کار علمی هم کارهای علمی سنگینشون این موقع ها میذارن، یعنی این موقعی که بدن روح آزاده میذارن و کار روحیشون هم اینجا باید بذارن، اینجاها خیلی اثر داره. خب شما در روز میگردید ببینید کجا وقت شماست، وقت پرواز شما کجاست، تنظیمش کنن غذا رو. بله یک چیز غذا هم داره که اینم مهمه، من به نظرم باید رو اونم توجه کرد. یه عادت غذایی است باید پیدا کردی، عادت غذایی خوبه، آدم روال پیدا میکنه، یعنی میتونه بگه من صبحانه میخورم، نهار میخورم، شام میخورم، ولی بین چیزی نمیخورم، یا اگر میخورم چی میخورم که با موجب زحمت نشه، اگه بدن احتیاج داره چه جوری، اگر تو تابستانه چه جوری، اگه تو زمستان، حالا اون دیگه بقیه‌اش با خودتون دیگه. ولی اصلش این جوع و گرسنگی. و بعد میگن میخوای شیطان رو، مجاری شیطان رو ببندید تو روایات، گرسنگی بدید به خودتون. گرسنگی یعنی همین که عرض میکنم، گرسنگی مفید، دقت میکنم، این گرسنگی مفید داشته باشه. ولی پرخوری اگر باشه، پرخوری خیلی بده. از استاد اینجا تاکید میکنم پرخوری، پرخوری قساوت میاره کلن، پرگویی، پرخوری، پرخوابی خوب نیست. حالا من بقیهش هم میگم، ایشون گفته من عرض میکنم، بذارید اینم بخونم. دستور سومی که ایشون داد، قال از زمین قائل و کل و وشر و لا تسرو انه لا یحب المسرفین و علم حبیبی ان فضول الطعام، افزون میخورید غذای افزون بی خود میخورید، یمیت القلب بلا کلام. فضول کلام که تعبیر میکنه همین است که تو روایات ما گفته غذا بخور قبل از اینکه سیر بشی بلند شو. فقط بعضی از آقایون این شیوه رو گفتن، میخواید این شیوه رو اجرا کنید، شیوه خوبیه، حالا هر کی خواست اجرا کنه اینجوری جون. میگه غذا رو که آروم بخوری، که شریعت میگه آروم بخوری، میفهمی که هنوز به اصطلاح مثلا سیر نشدی ولی خوب الحمدلله سیری، خوبه، اینو میفهم، ولی تند آدم کسی بخوره نمیتونه اینا رو متوجه بشه. دقت میکنید؟ آروم بخوای که شریعت گفته، بعد گفته که قبل از اینکه سیر بشه. این معیارش خیلی تعبیر خوبیه، اون مقداری که نیاز داره شریعت اونی رو. باور کنید دستور شریعت هم دستور سلامتی هم راه سلوکه. بعد تعبیرشون اینجوری میکنه: فضول طعام یمیت القلب بلا کلام. آدم بخور غذای افزون بخوره قلب رو میمیرونه. و یفزی الی جموح نفس و طغیانها. راست، باعث چموشی نفس میشه، جموح نفس باعث میشه، نفس چموش میشه، یعنی نفس خودش رو بروز میده، چیای نفسی خودش رو بروز میده. زیاد که آدم پر میخوره، که بعضیا بنده خدایی میگفت اینقدر میخوره که میبینه نمیتونه بشینه، باید تکیه بده تا جای نفس برای خودش بذاره. اون نه، اگر شد جموح نفس و طغیان است. والجوع من اجل خصال المؤمن، بیان از استاد این بود. و روایات تو این زمینه روایات فراوانی است. ای کاش میشد به لحاظ اجتهادی این بحثا رو خوب انجام میدادن و مشخص میشد، ولی گرسنگی خیلی خوب، گرسنگی مفید و در کنارش پرخوری بسیار مضر، یعنی جان رو درگیر میکنه، مجبور روح همه توجهش به این بشه، این حل و حذف کنه. و این حل و حذف کردن زیاد این سو او رو از کار میندازه، در واقع داره به تعبیر روایات اون باری رو که برای خودش ایجاد کرده با این بار میجنگه که خودش در زحمت انداخته. این رو یاد بگیریم اجرا کنیم. ایشون این دستور رو هم میداد و معمولا از یک نوع گرسنگی به اصطلاح مفید همیشه به اصطلاح به خوبی یاد میکرد ایشون. این هم یک دستور. من دارم به ساعت تمام میکنم، میخوام اینا تمام بشه که دیگه خوردریز هاست. یکی هم ایاکه و فضول و فضول الکلام. یکی دیگه هم که هست اون فضول کلام و حرف زیاد زدن، پرگویی رو ایشون باز اینجا مطرح کرد. یکی پرخوری، یکی هم به اصطلاح پرگویی. پرگویی هم یکی از چیزهایی که میکنه آدم وقتی زیاد ادامه میده پرگویی میکنه، تقریبا جان رو درگیر کرده هیچ مهلت بهش نداد. پرگویی اینجوری، بنده خدایی که زیاد حرف میزنه سر نماز هم میره این هست، توی خواب هم میره این هست، هر جایی میره این هست باش، تو فکر عادیش هم این هست، تو خیالات و خطوراتش این هست، میاد و میره. اولین کاری که آدم بکنه سکوت و صمت. سکوت و صمت جایی که لازم است که آدم صحبت کنه به جا، ولی سکوت بیشتر باشه. بعد از مدتی سکوت خودش راهبر انسانه، یعنی آدم رو خلوت ایجاد میکنه، موقعیت ایجاد میکنه. ما مشکل اون گهگاهی اینجوریه، موقعیت ایجاد نمیکنه، همش رو داریم پر میکنه. یکی از اونها پرگوییه. از دوستان میگه پرگویی رو باید بذاره کنار. باز هم حدیثی میاره از رسول الله که لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله، فان کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسو القلب، قساوت قلب میاره. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، قساوت قلب. حالا اینو که الان اینجا گفته یه معیار بشه کلا، هر چیزی که موجب قساوت قلب میشه رو ما میتونیم یاد بگیریم کم 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 کنیم، خودمون میبینیم. پرگویی اینجوری هست، پرخوابی هم اینجوری هست. خواب به اندازه رو آقا باید داشت، نمیگم کم خوابی رو من معتقد نیستم، اون مقداری که بدن نیاز داره و به حسب افرادم فرق داره، به حسب جوان و پیر فرق داره، اونا من این کار نمیکنم، ولی هر چقدر که لازم داره میخوام. اما بیشتر از اون که میخوابه بعد از مدتی همیشه پرخوابی هم هست، پرگویی هم هست، پرخوری هم هست، و از این دست موارد هست که قساوت میاره. بعضی جاها دیدن شرایط قساوت آمیز قساوت میاره. حالا میخوام خودتون معیار به دست بیارید، دیدن تصویرهای قساوت آمیز قساوت میاره، شنیدن حرفهای خاکی قساوت میاره. دیگه خودتون نگاه کنید، قساوت ها زیاده، ولی از دوستان این چند تا رو اینجا اشاره کرده. یکی در مورد پرگویی، یکی هم پرخوابی. پرگویی هم بحث سمت رو تو روایات نگاه کنید فراوان آمده. سمت یکی از این آیون میگفت خواستم ذکری بگیرم، من گفتن تو ذکر سکوت بگیر، یعنی فقط سکوت کنی خودش خیلی برای تو مفیده، راه رو براتون باز میکنه سکوت. قدرت تفکر میده. سکوت تا آمد کمی آدم احساس میکنه که به فکر فطری نزدیک میشه. فکر فطری اون فکری است که آدم یک دفعه دگرگون میکنه و خیلی جاها میبره. سکوت باعث میشه نجوای نفس کمتر میشه. سکوت باعث میشه به اصطلاح بگومگوش کمتر میشه. سکوت باعث میشه خیلی فواید داره سکوت، خیلی فایده داره تا میتونید سکوت. البته معنای این سکوت این نیست که حالا رسید به همسرتون تو خونه باید یه معاشرتی باشه و چهار کلمه باید بگید نگید، اینا منظورم نیست. حالا میگفت که همه اینا رو میبرن سر بعضی های از اهل خانه خراب میکنه، اینجوری منظورم نیست، واضحه دیگه. بلکه اون عبادته، با خانم صحبت کردن، با همسر صحبت کردن، باش تعامل داشتن، اینا عبادته. تو شریعت نگاه کن، عبادته. اینا جایی که عبادت شریعت واضحه، کسی میاد مثلا میره موعظه میکنه، برنامه وعظ داره، اونها عبادت. اینها اصلا بحث نیست، تو بحث واضحه دیگه. سقوط کجا میشه و شرایطش واضحه. اون جایی که آدم گاهی میگه بی خودم داره، هیچ چیز دیگه هم توش تهش نیست، چرا اینقدر آدم کش بده؟ ولی سله رحم داشتن و صحبت کردن، نمیدونم با همسر نشستن و صحبت، اینا رو که باید در جای خوش به اندازه باشه. بازم اونجا بعضی ما زیاده روی نباید بشه، این راسته. زیاده روی پرگویی ها بعضی ما خوب نیست و مایه خیلی از مشکلات گهگاهی. اینا رو رعایت کن. این دستورات از استاد. اینا که عرض کردم در باب طلبه هایی است که معمولا به انتها نرسه. برای انتها یه دستورات خاصی داشت، من فقط یه دستورش که گفتیم عرفان نظری باید بخونه رو گفتم، بقیهش رو نگفتم. اون دستورات خاصی از استاد داره که اونها رو باید اجرا کنند و اون کارش. اما یه بحثم هست در مورد عموم مردم، انشالله یه جلسه بعد من در باب عموم مردم صحبت میکنم. عموم مردم یعنی غیر از طلبه هم باشه. اینا که عرض کردم عمدتا برای عموم مردم هست. عموم مردم باید چی کار کنن؟ چه راهی از استاد میداد؟ چی کار باید کرد؟ این گفته بشه، تمام بشه، خیال ما جمع شد، انشاءالله میریم بحث اون اصول سلوکی از استاد که ایشون مد نظرش بود و معمولا مراعات میکرد رو خدمت سروران محترم عرض میکنم. تأکید میکنم بحث در باب اون مراحل نهایی از استاد، دستوراتی که داره، اونا رو بنده نگفتم و نمیگم، لزومی هم نداره. اونا برای اهل شرکی که فقط یه مسئله عرفان نظری رو به این دلیل که نیاز بود، به دلیلی که باید عرفان نظری بخونه، چرا باید بخونه، چرا اثر داره، چرا باید اونایی که طلبه منتهی هست، اونایی که به مراحل عالی میخواد سلوک برسه، حتما باید عرفان نظری بخونه، اونا رو توضیح داده. ولی با مبنای از استاد حسن زاده اونو توضیح دادم. بقیه دستوراتی که داره، دستور مراقبه های خاصی داره، توجه خاصی داره، چند تا چیز دیگر داره ایشون، اونا رو دیگه الان احتیاج ما نداریم تو اینستیتو. اینا که احتیاج داشتیم اینهاست. با خدایش همینقدر دادم طلبه اجرا کنه، زمین ساز عروج خیلی معنوی خیلی خوبی است. اگه دقت کرد تمامش هم دستورات شریعته، یعنی اینا هیچ چیزی نبود که مثلا بخواد از حدود دستور شریعت یه چیز اضافه‌ای از جای دیگر، همش همیناست. به خود این کتاب شما نگاه کنید، رساله لقاء الله، اینجا که به دستورات رسید، همینا که این صفحاتی که خوندم، این پرگویی و همین جاها رو بخونید، 10 12 دستور همش هم از آیات روایات. بعد خودش هم تاکید میکنه ریاضت باید ریاضت شرعی باشه، از ریاضت غیر شرعی باید حذر کرد، ریاضت باید شرعی باشه، این بیان رو ایشون داره. این کار میتونه خیلی راه رو باز کنه. فقط بهتون بگم همه ما، هر کدوم ما یه سهمی داریم از عالم معنا و ملکوت، این سهم رو هدر ندیم. در شب و روز ما پنهان کردن، در فصول ما پنهان کردن، در سالهای ما، عمر ما پنهانش کرد، ما هدرشون ندیم. و نشه یه وقتی که آدم اون بگذره و احساس کنه خیلی گذشت و هیچ کار نکنه، راه داره، کار آسانی هم هست. بعضی از اینها که عادت میشه، درست مثلا عادت درس خوندن، ما الان یاد گرفتیم چقدر 8 ساعت 10 ساعت میشین درس بخونیم، 9 ساعت 12 ساعت میشین بخونیم، چقدر راحت خوب عادت کردیم، اینم عادت کنیم، یاد بگیریم، اجرا کنیم. کار سختی نیست یه قرآن خوندنی که آدم بخواد یه نمیدونم یه نصف جز بخونه یا یک جز بخواد بخونه، کار سختی نیست. یواش یواش ادامه بدین درست بشه. اصلا احساس کنیم همیشه داریم با خدا تعامل میکنیم، یه راهی رو ارتباطی برقرار کردیم، هر دفعه هم داریم یه جوری بهش نزدیک میشیم. این کار سختی نیست. فقط ما باید چیکار کنیم؟ دست به کار بشیم. دست به کار شدن تو کار خیلی جدیه. حرفم بشنوید اونجوری که حضرت استاد فرمود، حرف شنیدن باشه، کنارش هم دست به کار شید. دست به کار شدن خیلی آسانه، خیلی راحت. آدم بخواد دو تا کار کنه، دو تا مقدم، آقا من یه نماز یا نمیدونم ظهر عصر که میخونم، یا نمیدونم نماز مغرب عشا که میخونم، یا نماز صبح که میخونم، یه 10 دقیقه 20 دقیقه میشینم، این کار سختیه؟ چیز کجای عالم به هم میخوره، اتفاقا این که خیلی عالیه، کمکت هم میکنه. شروع کن ببین از مدت میشه. این وضو گرفتن کار سختی نیست که، دقت میکنید این رو که اجرا کنه یواش یواش بعد از مدت میبینه آسان شده و بعد خودش هم احساس نورانیت میکنه و بعد میبینه داره جفا هم میکنه، یه خطایی هم کرده، میبینه عجیب اذیت شده، میبینه خیلی از نورانیتش که خود این معیار میشه، میفهمه دیگه نمیکنه. آدم وقتی که یه چیز تشنه بشه یه کمی بخواد، خب این هم بنده خدایی میگه اگه ما بتونیم هر روز هی بریم دنبال یک چیزی که بتونه دست ما رو بگیره، خب اینو دست جلوی کار ما گذاشتن، پیش ما گذاشتن، این راه خیلی آسان میشه، اجرا کرد و رفت جلو. چرا این اجرا نمیذاریم بعدا ببینیم چه میشه؟ چرا؟ این کار سختی نیست این کار کردن ها. بخواد آدم مراعات بکنه، بخواد بعضی از این چیزا رو در زندگیش بیاره. باور کنید بهترین جای عبادت همون خانه است، همون نسبت به همسره، همون نسبت به بچه است. بهترین جای عبادت همون تو درستون با طلبه هایی که هستید، بهترین جای در عبادتتون همون جایی است که شما دارید مثلا با هم بحث و مباحثه، ولی یاد بگیرید چجوری اعمالش کنید، اجرا کنید و از مدتی میبینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب به توفیق الهی ما این مرحله دیگه گذشتیم، یعنی نوع دستوراتی که به عموم طلبه ها میدادن که باید این کارا رو انجام بدن.
صحبتی از حضرت آقا بارها حالا دیپاش توی حضرت مجلس منتشر شد که ستا مطلب در مورد ارفان نظری داشتن، ایشون واسه هم که نظر ایشون
توضیح دادم تو اون جلس دارم گفت شون بعد ازشون پرسیدن جواب داد، همون جا هم یه توضیح داد گفتیم اینا من قبلا توضیح دادم تو این جلسات آغازین این بحث ها.
برداشت شما اینه که متفاوت بود با نظر آیه اصلا محمود اصلا زده ایم
پس کردیم که ایشون خود اینا توضیح دادم از داستان رمضانی رفته بودم و رحبت
بله اون روشون
رو گفتن و ایشون جواب دادم گفتم یاد بودم بیر میجو کنم قبلا
این اسفار اسفار بودم استاد رو گوش بدیم اگه نمارش
چون
کتاب اسفار اگه
اسفار
استاد مدانش یاد بدیم
از استاد جوادی از استاد حسن زاده ما خوب عبدالله مقصی ببینید سلیقه شما به کدوم
بخواد. این گوش دادن بهتره که این که نوشته های شرعشون که اومده باید اونا بخونیم و متن رو نگاه کنیم اون بهتره
نوشتن مقر... رو خب مثلا میدید کار بخواید فایل های صوتی از استاد حسن زاده گوشه نوشته های از استاد جوادی به سر این مردم
اینجوری تغییر میشه
دو تا نورو نداره ولی اگر خاصیت یکی هم بزنم فایل های صوتی هم داشته باشید
اون گوش بدید.
آره چون مثل داره اون نوع گفتن نوع القا گاهی تو این کتابت آدم اون رو نمیبینه توضیح آدم متن خونده توضیحش هم داده ولی آدم برای اونجا نمیبینه اون تأکید های کلامی گاهی اثر داره.
برای تکیبیت کار فلسفه اگه مثلا چند تا مدون خوندیم و مثلا هر وقت میبینیم مثلا مطالب تو ذهن ما نیست مثلا چیکار کنیم برای تکیه ده مثلا هر وقت مثلا باید تکرار کنیم یا
تدریس هم بکنید شروع کنید یه بدایه بگید درست میشه شما رو اینقدر راه میدازه که اضافه برای اونی که باید بدونید میگه عمدتاً برای کسانی که مرحله عالیه باشه
یعنی انسان ناگزیر از یک جایی بعد اصلا تکنیک
آره توضیح دادم اینا رو آوردم از بیان علامه طباطبایی از دوستا هستم
خلاف این شده افرادی که نخوندن اون به مقامات
فقط گفتیم ایده ای هستم معمولا به جذبه اون حساب میشه ولی عموم بخوام برسم باشه نه خب اونا که نه مرحله عادی نرسید مقامات که مقامات نیست نمیگم مقامات خیلی عادیه زحمت کشید بزرگواره اون چیز دیگه یه توبی چیز
دیگه آقای انصاری همدانی رو دارم
بله؟
آقای انصاری همدانی
آقای انصاری همدانی بعد
جذبه
جذبه خب اون حسابه چیز نیست تجیبی که جایی هست که ما مدرد طب سنتی درست درمون خوب آقای خیراندیش مثلا آقای خیراندیش بود
علامه جایی تعلیفی داره توی
کتابی داره، ولی اون کتابشون به همه این بحثا پر نفرده
قبل استفاده هست؟
نه اون فقط ادبار طب و اینا رو توضیح میده که کاری حل نمیکنه برای این دو بحثایی که بحث. ولی به نظر شما میتونید از الان که فایل شایع مجازی هست تو میتونید آقای خیراندیش اگر کانال رسمی داشته باشه نکته‌ای رو قابل استفاده است. من شاگردای خیراندیش هم خوبم. یه کتابی رو تغذیه و نمیدونم چه در طب سنتی دو تا از این شاگردان آقای خیراندیش نوشتن که در واقعشون طبیب طب بابت جدید هم بودن، در این حال طب سنتی هم خوندن. اونها نوشتن اون کتاب کتاب من دارم کتاب رو، ولی الان یه اسم کتاب در ذهنم نیست. باهم منتظر باهم سه نفر بودن اون نوشته اون رو رجوع کنه اون کتاب خوب. اینجا اتفاقا تمام جهان نوشته هر کی مثلا چه غذاهای سرگرم نوشته مسلح شیه اینا رو بسیار خیلی بسیار
کنه در صورتی که فرمودین الان خیلی توصیه داشتن به استاد داشتن.